با عرض درود و احترام خدمت جناب آقای دکتر حقیر، از جناب عالی تشکر و قدردانی می‌کنیم که وقت ارزشمند و گرانبهایتان را در اختیار ما گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
معرفی می‌کنم. استاد دانشگاه در فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دارای مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه آزاد مشهد، فوق لیسانس خاورشناسی گرایش ایران از دانشگاه استراسبورگ و مدرک دکترا در رشته تاریخ و فلسفه هنر گرایش معماری مدرن از دانشگاه سوربن فرانسه. ایشان مؤلف دو کتاب به زبان فرانسوی هستند: یک، مدرنیته و جامعه ایرانی، دو، ریشه های معماری معاصر در ایران از زمان انقلاب اسلامی 1979، و یک کتاب به زبان فارسی به نگارش درآورده، نظریه مدرنیته در معماری. همچنین ایشان جز اولین و موفق‌ترین دانشجوهای استاد دکتر محمد جواد عظیمی در 28 سال قبل می باشند. از آشنایی با شما خرسندیم. آقای دکتر، محبت بفرمایید بیشتر از خودتون بگین و اون مقطع تاریخی 28 سال قبل و نحوه آشناییتون و اون اولین خاطراتون در حضور در کلاس استاد محمد جواد عظیمی.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم به خاطر این مصاحبه‌ای که ترتیب دادید. در مورد خودم که گفتن یا رو شما گفتید، اما در این که من چطور با آیه دکتر عظیمی آشنا شدم برمیگرده به سال 1370. سال 1370 من دانشجوی معماری بودم و اولین سالی بود که این رشته در مشهد تأسیس شده بود. این رشته در اون دوره یک رشته خیلی کمیاب و خاصی بود، به دلیل اینکه کلن در سطح کشور دانشگاه‌های آزاد و دولتی کلن 5 تا دانشگاه بودن که این رشته رو ارائه میدادن. 3 تا در دانشگاه دولتی در تهران بودن و 2 تا دانشگاه آزاد که یکیش در تهران بود و یکیش هم در مشهد. از سال بعد بود که دانشگاه‌های دیگه شروع کردن این رشته رو ایجاد کردن. خصلت این رشته به واسطه هنری بودنش و سبقه هنری که خود من داشتم و علاقی که داشتم، منو به دنبال این میکشوند که هر جایی که بحثی از هنر هست و صحبتی از هنر هست، خودم رو در واقع به مباحث اونجا برسونم. دانشکده معماری مشهد هم خب خیلی با امکانات ضعیفی شروع به کار کرد. یه زیرزمینی توی دانشکده مهندسی در خیابون فرهاد بود در ابتدا اون سال و یکی دو تا هم در واقع مدرس بیشتر نداشت و این اساساً من رو برام کفایت نمی‌کرد وضعیت آموزشیش. در نتیجه من خیلی دنبال این بودم که این شرایط رو واسه خودم حداقل متحول بکنم. حقیقتش یادم نیست توسط چه کسی، ولی یک نفر به من گفت که یک سری کلاس‌هایی در میدون فلکه پارک مشهد که اون موقع اصلا این شکلی نبود و یه فلکه بود واقعا و وسطش هم یک المان خیلی زیبایی بود که آقای مهندس دانش دوست درست کرده بودن، در حاشیه اونجا گفتن که یک سری کلاس های سبک‌شناسی و هنری داره برگزار میشه و
مدون اداره هنری
بله که مدرسش هم شخصی به اسم آقای دکتر عظیمی.
بله.
من گفتن شهریه هم نداره و به صورت آزاد، یعنی رایگان و میتونه هر کس که علاقه منده بره. من خاطرم هست که بعد از ظهری بود، ساعت 6 بعد از ظهر، قشنگ یادمه. من هم خیلی جوان بودم، 18 سالم بود تقریبا، به سختی چون شرایط فیزیکی خوبی هم نداشتم که الان داستانش مفصله، به سختی خودم رو رسوندم به اونجا و یک پله های سختی هم داشت که بالا رفتم و رفتم سر این کلاس و اونجا اولین بار بود که آقای دکتر رو دیدم و هنوز یادمه که چی درس میدادن.
چه درسی بود؟
رومانتیسم رو درس میدادن و داشتن سبک رومانتیک رو میگفتن برای ما. عجیب از همون جلسه اول نحوه مواجهشون با مسئله و موضوع هنر به شدت برای من جذاب. این جریان باعث شد که من از فردای اون روز شروع بکنم به غر زدن به مسئولین دانشگاه همون که ما یه همچین استادی در مشهد داریم و چرا ازش در دانشکده استفاده نمی‌کنیم. پیگیری های من باعث شد که بالاخره مسئولین دانشکده متقاعد شده بودند که آقای دکتر رو در دانشکده ازشون استفاده بکنن. در اون مقطع آقای دکتر فکر میکنم اگر اشتباه نکنم معاون ارشاد بودن و رئیس دفتر هنری سازمان تبلیغات در استان خراسان.
البته تنها پستی که آقای دکتر قبول کردن و یه مدت کوتاهی بود همون مقطع.
همون موقع بود بله. و آقای دکتر خب ما دانشکده راضی کرده بودیم، ولی خب راضی کردن خود آقای دکتر یک پیچیدگی خاصی داشت. ایشون هم گرفتار بودن و هم خیلی از ورود به دانشکده معماری ابا داشتن. گفتم خب من تو دانشکده معماری باید چی بگم، موضوعاتتون چیه، بچه ها کیه، جب چیه، و مرتب هی با من این بحث و دیالوگ رو اون سالها داشتن. موضوع تقریبا مال همون 27 سال قبل، فکر میکنم از سال 71 اگر اشتباه نکنم، آقای دکتر قبول کردن و آمدن در دانشکده معماری و یک سری از دروس رو در دانشکده معماری تدریس کرد. این مقدمه آشنایی من با آقای دکتر بود، ولی تداومش خیلی دیگه پیشرفته تر و پیچیده تر شد.
خاطره
داری
آقای دکتر از اون اولین بازخوردتون از کاراتون، نمیدونم از صحبتاتون با آقای دکتر عزیزی؟
من بخش بزرگ خاطرات زندگیم با دکتر عظیمی شکلی بود. یعنی اگر من بخوام بگم که من بیشترین خاطرات زندگیم رو با چه کسی دارم به غیر از اعضای خانواده‌ام، قطعا دکتر عظیمی، کس دیگه نیست.
چه دوره‌هایی رو گذروندین آقای دکتر؟
بله عرض می‌کنم، آقای دکتر عظیمی رو من از سال 70 تا سال 78 ما تقریبا میتونم به جرئت بگم که هفته 6 روز رو ما با هم بودیم.
8
و من
از کار میکردیم،
هر جایی که ایشون میرفت من دنبال سرش میرفتم. من یه آدم بسیار
ایشون کجا میرفت؟
ایشون میرفت سر یه کلاسی درس میداد، بعد میخواست بره سر کلاس بعدیش درس بده، من
از
من سر کلاس بعدیش هم میرفتم. و حتی یه بار به من گفت چقدر سمجی قشنگ این واژه یادم که من گفتم چقدر سمجی. خب من خب خیلی جوون بودم و واقعا علاقه عجیبی به این مباحث داشتم. مثلا شروع این مباحث برای من یک هیجان عجیبی در من ایجاد کرد. بعدها دوره ها ایشون از اون سمت دولتیشون خارج شدن و در دانشکده بیشتر مشغول بودن، ولی در کنارش مؤسسه ای رو داشتن که در اون آموزش های کلاس هاشون رو با طراحی جدیدی انجام میدادن. اسم مؤسسه اگر اشتباه نکنم مؤسسه پژوهش های اندیشه ای و دراماتیک پویش بود.
مؤسسه پژوهش های اندیشه ای
و دراماتیک پویش
در چه زمینه فعالیت میکردن؟
اونجا در اون مقطع آقای دکتر یک شاگردی داشتن که بعدها مسیرش رو از آقای دکتر جدا کرد به اسم آقای هادی سروری. آقای هادی سروری به شدت هم شیفته مسائل نظری در هنر بود و هم به بازیگری خیلی علاقه داشت. ما در اون مؤسسه تقریبا میتونم بگم غیر از درس‌های آکادمیک رسمی که من در دانشگاه پیش آقای دکتر خوندم، برای هر چیزی که من خوندم تو اون 8 سال تو مؤسسه و همیشه من، یعنی هر موقعی که کلاس نداشتم یا یه لحظه خالی پیدا می‌کردم من اونجا بودم، تو اتاق آقای دکتر نشسته بودم و با هم حرف می‌زدیم. کلاس که تشکیل می‌شد من می‌رفتم سر کلاس و من جزو معدود دانشجوهایشون بودم که از پرداخت شهریه معاف بودم و به من آقای سروری این کارها رو انجام میداد. به آقای سروری گفته بود که از فلانی اصلا شهریه نگیر. و من سر همه کلاس ها بدون اغراق میمونم. اولین ارتباط نزدیک فکری که پیدا کردیم با آقای دکتر مربوط به این میشد که آقای دکتر یک کلاسی رو برگزار کرده بودن و میخواستن این رو بچه ها خواهش کرده بودن که این رو در قالب یک تکستی جزوه ای چیزی در اختیار بچه های دیگه قرار بدن که امتحان بتونن بدن. خب همه بچه ها به یک نسبت بهره نمی بردن از کلاس های بود. شاید برای خیلی ها ضرورتشون موقع معلوم نبود، شاید برای خیلی ها هنوز هم معلوم نباشه. اون موقع آقای دکتر گفتن کی این کار رو میکنه و من گفتم من جمع میکنم.
چه کاری رو؟
جمع آوری اطلاعات اون درس رو. خب جزوهای پراکنده خودم و سایر دوستان رو جمع کردم، مطالعه کردم و یک تکست خلاصه تحت عنوان یک جزوه تدوین کردم و بردم به همون مرکز هنری. ایشون اون موقع مسئولیت داشت و دادم به منشیشون و گفتن که دو روز بعد بیاین خبر بگیرید که خوبه یا بده که همینو تکثیر کنیم، فوتوکپی کنیم، بدیم دست بچه. من که رفتم بعد از دو روز اونجا، این کادر هنوز تو ذهنمه که ایشون روی مبل چرمی نشسته بودن، شبیه این مبل بود ولی چرمی بود و یه مقدار دستاش بزرگتر بود. بعد به من گفتن که اینو تو نوشتی؟ من یکم ترسیدم، بچه بودم، گفتم برای چی؟ گفتن نه اینو تو نوشتی. گفتم بله من نوشتم، من خیلی خوب نوشتم. خیلی
آقای دکتر خیلی سخت تعریف میکردن و کار رو تایید میکردن
و خیلی من احساس خوبی پیدا کردم واقعا از این حرف که هنوز بعد از این همه سال طعمش
شیرینه.
آره واقعا شیرینه. دوره هایی که شما پرسیدید خیلی تعدادش زیاده. من اول با سبک‌شناسی با ایشون شروع کردم، بعد فلسفه هنر با ایشون خوندم، بعد فلسفه علوم محض خوندم. بعضی از این دوره ها رو چند بار تکرار کردم و هر بار دکتر درسای جدید میداد. این دکتر کلاساش اصلا تکراری نبود، مباحث کاملا متنوع. مثلا به اسم فلسفه هنر من فکر کنم 3 یا 4 دوره من با ایشون فلسفه هنر گذروندم، یک بار با نگاه های محض، یک بار با نگاه های عادی. با ایشون تاریخ هنر، تاریخ تمدن رو گذروندم، بعد فلسفه علم گذروندم، فلسفه دین گذروندم. یک دوره کاملا خصوصی در واقع بدون هیچ شاگرد دیگه با ایشون منطق اکتشاف علمی رو کار کردم. دیگه به حضورش شما عرض کنم فلسفه هنر نمایش رو چند دوره با ایشون گذروندیم که کاملا یه بحث تخصصی بود و شاگردها خیلی تعدادشون محدود بود، از جمله همین آقای سروری هم بود که خیلی براش این مسائل نمایش خیلی اهمیت داشت. متدولوژی رو گذروندم، روش‌های نقد آثار هنری و کارشناسی آثار هنری رو باهاشون کار کردم، چه در حوزه هنرهای دراماتیک چه در حوزه هنرهای تجسمی. زیبایی شناسی رو، زیبایی شناسی هنری رو باهاشون گذروندم. تعدادش خیلی زیاده، یعنی اگه من بخوام رجوع بکنم به تمام اونها خیلی زیاد. و اپیستمولوژی یکی از بحثایی بود که خب چند دوره با ایشون اپیستمولوژی کلاسیک و مدرن رو کار کردیم، هم کلاسیک رو و هم مدرن.
روانشناسی
اگزیستانسیال، بله شما خیلی خوب. روانشناسی اگزیستانسیال رو کار کردیم، ایشون خیلی بحث رو زیبا درس دادن. چند دوره سبک‌شناسی آثار هنری رو ما با ایشون کار کردیم که خیلی جذاب بود. فلسفه دین رو خیلی مفصل در دو دوره فلسفه دین، یک دورش در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مشهد برگزار شد، دانشگاه فردوسی تو آمفی‌تئاتر اونجا برگزار شد، بعد اونجا بعد از 10-15 جلسه دیگه امکان ادامهش نبود، منتقل کردیم پویش یه بار دیگه از اول با یک مباحث جدیدتر. تئولوژی معاصر رو بحث کردیم، کلام مدرن رو بحث کردیم. با اینقدر عنوان ها زیاده و این آدم جامع الاطراف بود که اصلا باور کردنی نیست، ولی خب اینجوری بود.
شما بعد از اون دوره 8 ساله که فشرده بوده بعدش جدایی میفته بین کلاس ها یا
شرایط خیلی عجیبی پیش اومد در یه دوره‌ای که حالا شاید صلاح نباشه من توضیح بدم. در یه مقطعی من سال 78 به تهران رفتم برای کار، فارغ التحصیل شده بودم و رفتم تهران. آقای دکتر عظیمی مشاور پایان نامه من در مقطع فوق لیسانس معماری هم بودن، مشاور فلسفی من بودن. خب که این پایان نامه من همون موقع هم پایان نامه نمونه کشوری شد و خیلی جایزه برد و فلان اینا. من رفتم تهران و در تهران مشغول کار شدم. زمان کوتاهی بود که من در تهران مشغول کار بودم که در یه فاصله در واقع کوتاهی من مجبور شدم واسه گذروندن دوره سربازی که خریده بودم یه 20 روزی باید خدمت میکردم، آمدم مشهد و یه زمستونی بود در سال 78 که آقای دکتر دیدم و ایشون گفتن من اصرار دارم که بیام تهران و شرایطی بود که باید میمد. یه پیگیری هایی من کردم، دوستانی هم در تهران خودشون داشتن، هم از طرف خانواده و هم چیز، و شرایط فراهم شد آمدن تهران. در تهران همین آقای سروری هم آمدند و یک کلاسی رو در خیابون زرتشت تو تهران دایر کردن. خب اون کلاس ها رو من دیگه شرایطم طوری نبود که بتونم به صورت هر روز برم اونجا، چون اصلا زندگی در تهران یه جوریه که شما از این سر تا اون سر شهر بخواهیم برین نصف روزتون میگذره. و من هم محل کارم اون موقع تو فرودگاه امام خمینی بود که در حال ساخت بود و اونجا مسئولیت داشتم که خارج شهر بود، 100 کیلومتر من اصلا رفت آمدم خیلی محدود. ولی کلاس هایشون رو، کلاسی که تشکیل میدادن رو میرفتم، ازشون وقتای خصوصی میگرفتم، یه وقتایی رو میرفتم باهاشون مصاحبه های زیادی داشتم که کاستاش موجوده. و بعد این اتفاق ادامه پیدا کرد تا اینکه من رفتم فرانسه در سال 2003. من که میشه 82 فکر میکنم یا 82. من رفتم فرانسه واسه ادامه تحصیل و در اونجا دیگه من ارتباطم به صورت فیزیکی با آقای دکتر قطع بود، ولی در ارتباط در واقع تلفنی با ایشون در تماس بودم. ایران که میومدم سالی دوبار باشون در تماس بودم، حتما میرفتم
میدیدمشون. چه سالی تهران بودن؟
آقای دکتر تا اونجایی که من خاطرم هست تا سال 84 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تهران بودن. از سال 84 یا 5 تا سال 87 که من آخرش، یعنی در واقع اسفند 87 برگشتم ایران به صورت فتحی، دو سال تقریبا آقای دکتر رو من گم کرده بودم. و
یعنی شماره تماسی نداشتم،
شماره تماسی ازشون، یعنی اون شماره قبلیشون دیگه جواب نمیداد. دوستانی که میشناختن اظهار بی اطلاعی میکردن و به شکل عجیبی نگران بودم من. و وقتی که برگشتم اولین کاری که کردم، ما دوست مشترکی داریم با آقای دکتر، اسم آقای دکتر خبری که از دوستان مشترک هستن و دوستان قدیمی هستن، ایشون رو من پیدا کردم که ایشون اون موقع مدیر یک پژوهشکده بودن، پژوهشکده فرهنگ و هنر بودن در تهران. ایشون رو من پیدا کردم و تماس گرفتم و گفتم آقای دکتر خبر دارین؟ گفتن ایشون گفتن که به هیچ کس شماره شون رو ندین، ولی به شما استثنان گفتن بگین اگر شما سراغ بدید. که من دکتر رو پیدا کردم، دیدم آمدن مشهد و دیگه باز مجددن ارتباطمون برقرار شد. و ولی متاسفانه به دلیل اینکه من در تهران ساکن بودم دیگه از کلاس هاشون نمیتونستم بهره مند بشم، ولی دورا دور با هم در ارتباط بودیم و در جریان کارهایی که میکردم خیلی دقیق قرار داشتم که چه کار میکنم و چه مسائلی.
نقش این دورا در زندگیتون چی بود آقای دکتر؟
خب خیلی سواله سختی جواب دادنش، برای اینکه اه. قطعا بدون دکتر عظیمی من آدمی که امروز هستم نبودم.
چرا؟
چرا؟ بذارید دوستتون با یه چند تا خاطره این موضوع بگم تا شاید نقل قولهای خود ایشون بهتر از تعریفی باشه که خودم از جریان میکنم. یک روزی ایشون به من گفتش که تو متوجه هستی که از زمانی که با هم آشنا شدیم چقدر فرق کردیم؟ گفتم ماله بود. گفت فکر میکنی دلیلش چیه؟ گفت نمیخوام بگی که دلیلش کلاسای منه یا اینجور چیز هست، میخوام بگی دلیلش چیه. گفتم دلیلش اینه که من با چیزایی که از شما یاد گرفتم موفق شدم یک تنه ذهنی برای خودم درست بکنم که این تنه ذهنی در واقع کار کردش اینه که حالا هر اطلاعات دیگه‌ای که به این تنه ذهنی میخواد اضافه بشه خودش میره سر اون سرشاخه هایی که باید میشینه. گفت اگه این اتفاق تو افتاده باشه این یعنی همه اون چیزی که من میخواستم به یه نفر یاد بدم. این موضوع، این حرفی که دارم میزنم مربوط به سالهای 75 هاست. یک بار دیگه ایشون گفتش که تو مدعی که تنیز ذهنی واسه شکل گرفته. گفتم گفت میدونی تنیز ذهنی وقتی شکل میگیره چه اتفاق میفته؟ گفتم که تقریبا میتونم حدس بزنم که چه اتفاق میفته. گفت چی؟ گفتم برای فهمیدن مطالب نیاز به دانش تخصصی نیست.
برای فهمیدن مطالب
نیازی به دانش تخصصی نیست. ما اون روز بعد از ظهر یه فیلم با هم می‌خواستیم ببینیم، از همین جلسات نقد فیلم داشتیم. فیلم رو آورده بودن دوستان که یادم نیست چه فیلم بود، ولی یک بازی توش اتفاق افتاد که خب یه بازیگر خیلی بازی خاصی ارائه میداد و من هم اصلا تخصص اون سبک و بازیگری رو نداشتم، این جز سبکایی نبود که دکتر درس داده باشه به من، به من نمیشناخت. آقای دکتر گفتش که کی میتونه بگه که این بازیگر با چه متدی بازی میکرد؟ خب خیلی ها بودن اونجا، دوستانی که مطرح میکردن مثلا بعضی رو میگفتن این متده، بعد دکتر میگفت نه مثلا این نیست، روش متد نیست، فاصله گذاری نیست، این نیست، این نیست، به این دلیل، به این دلیل. من شروع کردم گفتم من نمیدونم اسمش چیه ولی اینه، داره این کار رو میکنه. خندید گفت درسته، دقیقا داره این کار رو میکنه و اسمش اینه و یک سبک خیلی جدیده و غیره و غیره. بعد که رفتیم تو اتاق، بعد از فیلم میرفتیم تو اتاق باش چای بخوردیم، گفت این کار همون تنهیه که تو گفتی. گفت بر وقتی تنه ذهنی شکل میگیره برای فهمیدن این موضوع فقط کافیه بهش توجه کنی، لازم نیست دانش تخصصیش رو داشته باشی، اون خودش میاد پیدا میکنه که کجاست.
منظور شما از تنه ذهنی مفهوم درک و توانایی مغز، اون بیس اولیه.
بذارید من چیزی رو برای شما بگم. مباحثی که دکتر اخیراً درس میداد، یعنی در همین سالهای آخر تحت عنوان مهندسی اکتیو یا برنامه نویسی مغز یا مباحثی با این عنوان، اینها در دوره که ما کار میکردیم اصلا وجود نداشت. بشه دکتر، این دکتر اینها رو اصلا مطرح نمیکرد به هیچ وجه. انقدر عناوین متنوع دیگه‌ای بود که اصلا اینها توی حوزه این بحث نبود. من زمانی با دکتر بعد از آمدن به از فرانسه برگشتم ایشون رو دیدم، باهاش صحبت کردم و اینها. اون موقع به من گفت من دارم روی مغز پژوهی کار میکنم و چون من برادرم هم نورولوژیست خیلی موفقی است و از آدمایی که روی مغز تو دنیا دارن کار میکنن و خیلی شناخته شده است، یادمه که به من گفت از برادرتون یک سری کتاب ها و اینهایی که مربوط به شناخت آناتومی مغز و فیزیولوژی مغز هست که بشه به زبان ساده اینها رو توضیح بده بگیرید. اون موقع تازه دکتر داشت روی اینا کار میکرد.
چه سالی رو؟
اینا سال 87
87 داشتن
کار میکردن که من یه سری کتاب گرفتم براشون و برادرم خودش رفته بود یه سری کتاب داده بود بهشون ها. و یه چند مدتی که مثلا من با دکتر در تماس بودم و صحبت میکردم یک هیجان عجیبی داشت و میگفتش که من یک چیزهایی رو دارم میفهمم که اصلا احساس میکنم دوباره مثلا 18 سالم شده، اینقدر جوان شدم، ذهنم داره جوان میشه. منم خب خیلی همجوری کنجکاو بودم، بابا چی آخه الان ما رو دیدید بخونه رو دهنون آب میندازی بعد نمیگی چیه؟ گفت حالا میگم به تو اینا. یه روز دیگه من شاکی شدم، گفت کلاس دارم میذارم در این مورد در این مورد. گفتم خب چرا؟ من گفت تو بهش رسیدی، من دارم متدیکش میکنم که بقیه بتونن بهش برسن.
بعد از این ماجرا چه دوره‌ای رو برگزار کردن؟
بعد از این ماجرا فکر میکنم اون چیز برنامه نویسی و برنامه
نویسی مغز یک و دو،
آره فکر میکنم اون بود که من هیچ وقت نتونستم بفهمم ایشون چی درس داد. خیلی هم علاقه دارم ببینم ایشون چی درس داد، اگر جزوه‌ای نوشته چیزی باشه واقعا دلم میخواد، چون ایشون فقط شفاهم به من میگفت تو رسیدی، برای تو چیزی ندارم که بگم. ولی گفتم خب من خیلی دلم میخواد بدونم چی آخری که تو میگی من بهش رسیدم. دکتر من بلاخره
آقای دکتر میگفت تو برنامه سی مغز با کدهای مغزی شناسه ها رو باز میکنیم، شناسه های طبیعی رو.
خب این ها واژه هاییه که دکتر به صورت تخصصی در تدوین یک درس تولید میکنه، این واژه ها رو خودش میسازه، این واژه ها وجود ندارن. ویژگی دکتر تولید اندیشه بود. مباحثی که دکتر طرح می‌کرد در هیچ کتابی نوشته شده نبود، هیچ کدوم از مباحثش. یعنی من می‌خوام به شما بگم من به انقدر کتاب سبک‌شناسی خوندم که به زبان‌های مختلف، که خب شاید خیلی زیاد باشه اصلا گفتن نداره، ولی مباحثی که دکتر در سبک‌شناسی میگه در هیچ کدوم از اون کتابا نوشته نشده. ولی نگاهی که داره انقدر از بالا نسبت به موضوع هست که همه اونها رو در بر می‌گیره، اصلا از یک فاصله‌ای به موضوع نگاه میکنه که این چیزهایی که نوشته شده تو کتاب‌ها خیلی خرد به نظر میرسه. و واسه این کار یه سری واژه خلق میکنه، واژه‌هایی که شاگرداش بعضیا مثلا میرن سرچ میکنن. حالا اخیراً که اون موقع ما که گوگل و این حرفا هم نبود، اصلا کامپیوتر نبود، میرفتیم تو کتاب‌ها میگشتیم، توی در واقع فهرست نویسی ها میگفتیم مثلا این کلمه فلسفه علوم محض از کجاست؟ آیا یه همچین رشته‌ای وجود داره؟ اصلا همچین رشته‌ای وجود نداره. این رشته زائیده ذهن دکتره. ولی چنان این مباحث فوق‌العاده و دقیقه که کاملاً میتونه تبدیل به یک رشته دانشگاهی بشه.
اقتصاد آناتومیکال من خاطرم.
خیلی واژه‌ها مثلا همین شناسه‌ها، کدها، چه میدونم مغز پژوهی،
دیتاهای ورودی مغز، اینها
واژه‌هایی که خودش بر مبنای یک ساختار ذهنی دقیق و علمی در یک آزمایشگاه ذهنی اینها رو تولید می‌کرد. کار دکتر اینقدر دقیقه که درست این کارها رو دارن توی یک آزمایشگاه آزمایش می‌کنن و سعی و خطا می‌کنن. برای همین خیلی‌ها به دکتر میگن، دکتر متهم به این می‌کردن که این حرفایی که تو می‌زنی رفرنس نداره. و من همیشه میگفتم که شما اشتباه میکنید که به دنبال رفرنس برای حرف دکتر میگردید. دکتر خودش رفرنس این مباحثه و شما اگر میتونید در یک آزمایشگاه عقلی این رو نقد کنید، ایشون هم استقبال میکنه، یعنی کاملا استقبال میکنه که بیاین نظریهش رو نقد کنید و بعد یه قدم برید جلوتر، حرف رو مطلب رو ولی اینقدر فاصلش زیاد بود که کسی نمیتونست به اون مرحله برسه. ما با هم اختلاف نظرهایی در سرشاخه ها داشتیم، همیشه هم میگفت به من، میگفتش که یکی دیگه از دوستان هم اختلاف نظر داشت، اون خیلی تند برخورد میکرد و اینها، من خیلی روحیم هم خیلی تند نیست، با احتیاط و خیلی یواشکی نرم میکرد.
اون نفر دیگر اسمش ببرید
الان؟ بله، آقای مهندس تقوایی. بله، آقای مهندس تقوایی همیشه خیلی تند، نقدای تند و تیز و در واقع حتی پرچالشی رو مطرح میکرد، ولی و دکتر هم خیلی خوب برخورد میکرد. من هم نقدهایی داشتم روی بعضی از مباحث، ولی کاملا نقدهای من روی سرشاخه ها بود، نه روی تنه اصلی بحث.
و بعدها که باز مثلا بزرگتر می شدم و عقلم بیشتر می شد، بعد می دیدم که خب اصلا دکتر چه فاصله ای از موضوع داشته و چه چیزهایی رو می دیده، حتی چه چیزهایی رو به عمد نمی گفته، برای اینکه معتقد بوده شنونده هنوز آماده شنیدنش نیست. اینجوری
ایشان یک درک واحدی از جهان هستی گویا در مغزشون شکل گرفته بود و وقتی که در مقاطع مختلف دانشجوی سوالی میکرد از ایشون، گویا چند ثانیه، یک دو ثانیه مکس کافی بود که به قول خودشون برن سر اون فایل مورد نظر، تو اون پوشه مورد نظر مغزیشون، و اون فایل رو دریارن و جواب اون دانشجو رو بدن. و جوابی رو هم که میدادن معمولاً در اکثر مواقع جواب آوانگاردی بود و حتی ایشون سوالات رو، خیلی سوالاتی رو مطرح میکردن که خودشون حتی نمیستن باز جواب بدن به این سوالات. مغزی بسیار پویا و اکتیوی داشتن. این از کجا حاصل شده بود؟ این خرد از کجا حاصل شده بود؟ قطعاً پشتکار بوده، قطعاً پیگیری بوده، ولی آیا چیزهای دیگه هم بوده که ما نمیدونیم؟
ببینید، اگر من از من بپرسید اگر در تو چیزی حاصل شده از کجا حاصل شده، من میتونم جواب بدم. ولی اینکه واقعاً، خب من میتونم بگم یه بخشش آقای دکتر بودن و بخش بزرگیش آقای، ولی در مورد ایشون واقعاً نمیدونم.
خب من میخوام ببینم آیا مثلا شما منابعی رو در جریان هستین که ایشون خیلی مشتاق بودن که این منابع
ایشون
فقط دست بیارن؟
آها بله. سوال خوبی. من یه نقل قول از آقای دکتر شنیدم در مورد دکارت که بعدها خوندم این نقل قول رو، ولی نمیدونم حالا ایشون کجا خونده بود، ولی من این رو خوندم و خیلی فوق‌العاده بود و ایشون خیلی به این موضوع تاکید داشت و بعدها من این رو در شکل‌های متفاوت در نزد آدم‌های بزرگ دیگری هم دیدم. معروف میگن دکارت دوستاش شرط بسته بودن که تو کتابخونه‌اش 4000 تا کتاب داره یا 10000 تا کتاب داره مثلا. بعد وقتی که میرن پیشش میگن که ما یه همچی شرطی بستیم، تو چند تا کتاب داری؟ سر تاخچه نشونه 4-5 تا مثلا کتاب هست. میگه اون ناس کتاب های من. میگن نه، این که خب کتاب های دم دستی ده، کتاب خونت کجاست؟ میگه من کتاب خونه ندارم، همینه دیگه. میگن یعنی تو 10000 جلد کتاب نداری؟ 1000 جلد هم نداری؟ من میخواستم 1000 جلد کتاب بخونم که وقت داشتم کتاب طبیعت رو. این نقل قولی بود که دکتر یک بار برای من بود. بزرگترین رفرنس طبیعت، بزرگترین رفرنس دکتر طبیعت بود و جهان. وقتی که از طبیعت صحبت میکرد به مثابه حق هستی و کل هستی صحبت میکرد. میگفت ما یک طبیعت و یک هستی بیشتر نداریم و هر آن چیزی که در اون هست هست و طبیعیه و هیچ عنصر غیر طبیعی درش وجود نداره. جهان مصنوعی که ما انسان ها هم ساختیم با متریال طبیعی و با قوانین طبیعی ساخته شده، کما اینکه طبیعت سعی کرد یه پرندهی بسازه که از جو زمین خارج بشه، نتونست. یکی از اجزای طبیعت تونست با مواد طبیعی و با قوانین طبیعی پرندهی درست بکنه که از جو زمین خارج بشه. اون موشک همون اندازه طبیعیه که کفترچای طبیعی، هیچ فرقی نمی‌کرد برای دکتر. به همه به این چشم و با این نگاه کلی نگاه می‌کرد. وقتی که شما زاویه نگاهتون رو اینقدر کلی بکنید، در نتیجه همه مسائل جهان برای شما تغییر شکل میدن و توضیح در مورد جزئیات برای شما خنددار به نظر میرسه. زمانی توضیح برای جزئیات مهمه که جاش روی اون پوشه کلی و شاخه اصلی و تنه اصلی مشخص باشه، که شما بدونید این دقیقاً از کجا و در چه بخشی از ذهن شما جانمایی شده و دقیقاً داره کار. این مهمترین ویژگی دکتر بود. من میتونم بگم که این ویژگی رو دکتر سعی میکرد همیشه به ما انتقال بده، همیشه سعی میکرد به ما آموزش بده. در اون دوره که ما آموزش میدیدیم، این متدهایی که شما شانس داشتید و ازشون سر کلاساشون رفتید رو نگفت، شاید هنوز بهش فکر نکرده بود، شاید متدیکش نکرده بود، شاید من. ولی من خودم در همون دوره دوران بسیار سختی رو داشتم که از نظر ذهنی این دنیای آشفته ذهنم رو تونستم متدیک بکنم و فکر میکنم دکتر از این نظر براش من شاید تا حدی جالب بودم که میتونستم بفهمم که خودش دنیا رو چجوری میفهم.
خب میشه از همین یه مقدار بیشتر توضیح بدین همین مبحثی که فهمیدین که شما میفهمین که آقای دکتر به چه میاندیشه و درکش کنید.
دکتر در تمام مباحثش، یعنی حتی من با اطمینان کامل تو کلاس‌هایش که شرکت نکردم میگم، دکتر همیشه مبحث رو با دو موضوع شروع میکنه که از نظر اون این دو موضوع مرکزی قابل اندیشه در جهان هستن و بقیه پدیده ها زیر شاخه این. این دوتا موضوع عبارتند از طبیعت و انسان. امکان نداره بحثی رو شروع بکنه و ازش در مورد طبیعت صحبت نکنه. امکان نداره بحثی رو شروع بکنه و از انسان صحبت نکنه و رابطه بین انسان و طبیعت رو مطرح نکنه. غیر ممکنه. و اینها رو برای هر موضوعی به صورت تخصصی شده مطرح میکرد. یعنی اینطور نبود که یک مقدمه ثابتی رو واسه همه پدیده ها بخواد بگه، نه، این مقدمه طوری کانالیزه می شد که ما رو می رسوند به اون بحث نتیجه نهایی. به همین دلیل یه عده بودن که معتقد بودن مثلا یه تهمت هایی به دکتر می زدن که یادم حتی یه بار به شدت براشفت، اصلا کاملا ناراحت شده که بهش گفت شما سقراطی بحث می کنی. این صحنه بود که من شاهد بودم که دکتر خیلی براشفت، گفت شما سقراطی بحث می‌کنی، یه عالمه مقدمه میگی، راه‌های فرار آدمو می‌بندی، بعد حرفتو می‌زنی، ما حرفتو قبول نداریم، اون وسط مثل مگس وزوز می‌کنیم. این دقیقاً جمله‌ای بود که اون شخص گفت. و دکتر گفت حالا تو می‌خوای وزوز بکنی یا هر کار بکنی به خودت مربوطه، ولی من سقراطی بحث نمی‌کنم، چون بعد از سقراط خیلی فیلسوفای بزرگتری اومدن، واسه سقراط کیه؟ من محمد جواد عظیمی دارم با این متد بحث می‌کنم. که این متد اگر تو این مقدمات رو ندونی اون نتیجه رو نمیفهمی. اون مقدمات در واقع در بحثایی که دکتر میکرد شروع مطلب از ریشه بود به تنه و از تنه به شاخه و از شاخه به سرشاخه و مسیر رو طوری میآورد که اگر شما این رو هی ببرید و برگردونید قشنگ میفهمید کجا این آوندها دارن دور هم میپیچن و اون تنه اصلی فکر رو ایجاد.
خیلی زیبا
بود.
خاطره‌ای دارین در آخر که مایل به بیان باشین؟
میگم همه زندگی من با دکتر خاطره بود، همش خاطرات فوق‌العاده‌ای بود. ولی یه خاطره‌ای که فکر کنم قبلا هم برای شما گفتم، یک صحنه از علاقه این آدم به طبیعت رو و آدمی به این بزرگی که اندیشه های بسیار پیچیده و بزرگی رو در نهایت سادگی بیان میکرد و از نظر منی که اون موقع بچه بودم و الان یه مرد میانسالی هستم همواره یک جایگاه خیلی بزرگی تو ذهن من داشت. این آدم در ارتباط با طبیعت مثل یک کودک که تازه پا به طبیعت گذاشته برخورد میکرد و چنان مجذوبش بود که آدم احساس میکرد که این تا حالا مثلا گل ندیده. یادم یه قراری با هم در یه صبح زودی داشتیم توی بولوار کشاورز تهران، توی خیابونی بودش که در کنار بانک کشاورزی، اسم خیابونش عبدالله زاده است اگر اشتباه نکنم، که نرده های اون ساختمون بانک کشاورزی محوطه‌اش توی این کوچه هم هست. من سر خیابون واسطاده بودم و منتظر دکتر بودم. خیلی صبح زود بود، کسی نبود و دکتر هم احتمالا توقع نداشت من اون ساعت اونجا منتظرش رسیده باشم و واسطاده باشم. این مرد خودش رو به سختی لای نرده های این در واقع حیات باقی کشاورزی داشت جا میکرد و دستش رو دراز کرد که دستش به یه گل برسه و این صحنه اینقدر صحنه فوق‌العاده‌ای بود که دلم میخواست دوربین داشتم و از این صحنه عکس بگیرم و با یک شرمی میخواست این گل رو به چنگ بیاره که باور کردنی نبود. این صحنه از اون صحنه هایی که هیچ وقت از ذهنم نمیره. ولی خب من شبهای خیلی زیادی با دکتر در تهران تو خونم بودم. یه مقطعی من افتخار رو داشتم که برای چند شبی مثلا میزبان ایشون باشم. وقتی که میومدن تهران هنوز خونهشون رو نگرفته بودن، اینستال نشده بودن کامل در تهران، میومدن با پسرشون سجاد، چند بار با سجاد آمدن. یکی از اتفاقاتی که تو ما شاهدش بودیم اونجا این جریان 11 سپتامبر بود که 11 سپتامبر دکتر پیش ما بود و تلویزیون کوچکی من داشتم که این تصویر تصادف برج‌های دوقلو رو با هواپیما نشون میداد و یادم دکتر ایستاده بود و منم داشتم از توش پسخونه غذای علکی پلکی مجردی درست کرده بودم داشتم میآوردم که بخوریم. گفت آقای حقیر اینو ببینید، واقعا صحنه عجیب بود. گفت
در خورده اون هواپیما با اون برجا.
بعد من گفتم بله خیلی عجیب بود. گفت از امروز تاریخ دنیا عوض میشه.
از امروز تاریخ دنیا عوض میشه.
گفت ببینید من کی به شما، از امروز تاریخ دنیا عوض میشه. ما خبر رو همون لحظه شنیدیم و ایشون یک تحلیل اینجوری گذاشت و تاریخ این رو ثابت کرد که واقعا دنیا از 11 سپتامبر تغییر کرد.
آیا خاطرتون هست که جلسه رو ایشون دیر اومده باشن سر کلاس؟
من یادم نمیاد، ولی یه خاطره دارم از ایشون در دانشکده معماری. ایشون علارغم آزاداندیشی که در همه زمینه‌ها داشت، به بعضی از مسائل فرمل خیلی اعتقاد داشت. برف آمده بود اون موقع، مشهد برف میمد مثل الان نبود، برف سنگینی آمده بود و آقای دکتر مجبور بود یه کاپشن خیلی که یقش هم در واقع پوست داشت و اینها، با این اومد سر کلاس ما و شروع کرد عذرخواهی کردن از همه که من خیلی عذر میخوام. اینو ما گفتیم چی شده؟ نه دیر اومده نه هیچ چیز. خب چرا عذر؟ گفت که من نتونستم کت بپوشم و با کاپشن اومدم سر کلاسشون.
تشکر میکنم آقای دکتر حقیر، همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و قول یک مصاحبه دیگر رو از شما برای گروه رهپویان عقلانیت خواهانم.
خواهش میکنم، باعث خوشحالی من.
سپاسگزارم. فرمایشی ندارید آقای مقدم؟
من با توجه به اینکه خب شنوندگان این فایل صوتی به حال این سوالایی که پرسیده شد و از طرف شما شنیدن، صحبتی با شنوندگان این فایل،
من
اگر هست.
بله، من فکر میکنم که چیزی که من به نظرم میاد اینه که دکتر عظیمی به نظر من نشانه یک استاد کامل بود، استادی که خودش رو مرتب تغییر میداد و حرفای جدید میزد، هیچ وقت خودش رو تکرار نکرد. به نظرم شاگرداش هم خیلی خوبه که به این ویژگی استاد توجه داشته باشن، ولی یک چیزی رو همیشه بدونید، درسته که دکتر عظیمی هیچ وقت خودش رو تکرار نکرد، ولی همه اندیشش از یک تنه واحد جدا شد. برای اینکه اون تنه واحد شکل بگیره، شما نیاز دارید اندیشه گذشتگانتون رو درست بشناسید. این اندیشه های جدید در خلأ به وجود نمیان، این اندیشه ها حتما پشتوانه هایی دارن. به همین دلیل من فکر میکنم آثار دکتر که امیدوارم به زودی منتشر بشه، یا فایل هایی که ازشون باقی مونده که میدونم مقدار زیادی باقی مونده و انشاءالله توسط خانوادهشون حالا به شکلی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت، و مباحث ایشون جدید و قدیم نداره، همش هنوز که هنوزه از فهم عمومی جامعه ما خیلی جلوتره و
و خیلی خیلی جای کار داره، رو همش میشه کار کرد. ولی همونطور که دکتر دوست داشت همه چیز رو با نگاه انتقادی نگاه کنید، حتی حرفای دکتر عظیمی رو، تا واقعا نشون بدید که شاگردای واقعیش هستید.
متشکرم از شما.